این که بینشون اختلاف هست، اختلاف ذات، این در مسئله در بود شهوت. در بود غضب هم یکی شجاع یکی ترسو، هم در بود نظر اختلاف رو میبینیم، هم در بود عمل چه شاخه شهوت چه شاخه غضب اختلاف رو میبینیم. از اینجا میفهمیم که نفوس نوعا مختلفند. این اختلاف را که الان بین نفوس توضیح دادیم و در خارج هم ملاحظه کنیم میابیم، این اختلاف را نمیتوان مستند کرد به بدن و مزاج و نمیتوان مستند کرد به امور خارج از انسان. به عبارت دیگه سه تا احتمال داریم. یک احتمال اینه که این اختلاف رو مربوط کنیم به نفوس. یک احتمال اینه که این اختلاف رو مربوط کنیم به ابدان. احتمال سوم اینه که این اختلاف رو مربوط کنیم به خارج از نفوس و ابدان، یعنی به خارج از انسان. این مستدل میخواد اختلاف رو مربوط کنه به نفوس، پس باید دو احتمال دیگر رو باطل کنه، یعنی استناد این اختلاف به بدن رو باید سلب کنه، استناد این اختلاف به امور خارجه رو باید سلب کنه. لذا وارد بحث میشه، هم استناد به مزاج رو نفی میکنه، هم استناد به امور خارجه رو نفی میکنه، منحصر میشود که این اختلاف مربوط باشد و مستند باشد به نفوس، وقت مدعا ثابت میشه، نتیجه رو میگیره. اما بیان این که این اختلاف مربوط به مزاج نیست، وقتی اختلاف رو مستند به مزاج ندانیم، مستند به بدن نخواهیم دونست، چون مزاج مربوط به بدنه. یعنی کافیست برای سلب استناد به بدن، کافیست که سلب کنیم استناد به مزاج رو. لذا ایشون وارد این بحث میشه و استناد به مزاج رو سلب میکنه. بیانش در سلب استناد به مزاج اینه: مزاج تغییر میکند در حالی که این اوصاف تغییر نمیکنند، و بالعکس این اوصاف تغییر میکند در حالی که مزاج تغییر نمیکند. و اگر این اوصاف استناد به مزاج داشتن، باید تابع مزاج می بودن، با تغییر مزاج تغییر می کردن و با تغییر اونها هم مزاج تغییر می کرد. ولی می بینیم این چنین نیست، گاهی مزاج باقیه، صفت عوض میشه. یعنی انسان همون انسان قبلیه، همون مزاج و یعنی کیفیت متوسطی رو که قبلا داشته داره، اما بر اثر تمرین صفتی رو عوض کرده. تا حالا بخیل بود، اینقدر عطا کرد که شد جواد، یا اینقدر یا ترس، تا حالا ترسی بود اینقدر خودشو در محالش انداخت تا بالاخره ترسش رفت و تکرار کرد، تا بعد از مدتی تکرار تونست برای خودش شجاعت درست کنه. میبینید صفت عوض شد، مزاج عوض نشد. گاهی هم مزاج عوض میشه، انسان مریض میشه، ولی همون بخلی یا جودی رو که قبلا داشته هنوز هم داره، مزاج عوض شده، یه تغییری توش رخ داده که این شخص مریض شده. با وجود این صفت قبلیش هنوز باقیه، شجاعت رو داشته یا ترس بودن رو داشته هنوزم داره، بخل و یا سخاوت رو قبلا داشته هنوزم داره. پس مزاج عوض میشه، این صفات باقی میمونن، این صفات عوض میشن، مزاج باقی میمونه. در هر دو حال از یک طرف ممکنه تغییر باشه، از طرف دیگر عدم تغییر و ثبات باشه. این نشون میده که این اوصاف وابسته به مزاج نیستند. نه نه تو این درسته. هر کسی مزاج خاص خودش داره، این روشنه. مزاج یه امر کلی نیست که مثل انسانیت در انسان ها باشد. هر کی مزاج خاص خودش داره، ولی همین مزاج خاص میبینیم ثابته، این شخص بخیل جواد شد. یا همین شخص بخیل هنوزم بخیل در حالی که مزاج خودش، همین مزاج خاص خودش به هم ریخته. بله. مثلا فرض کنیم مزاج قلب، مزاج قلب شجاعت و ترس مال قلب، مزاج قلب مزاج خاصیه، این باقی است در اینی که طرف شجاع شده. مزاج یه امر مادیه ها، اون شجاعت یه امر نفسانیه. این امر مادی میبینید باقیه، یعنی اگر پزشکی ملاحظه کنه میگه این کیفیت با کیفیت سابقش فرق نکرده، کیفیت متوسطی که در قلب او بود هنوز همون کیفیت در قلبشه، ولی در این حال میبینیم که ترسو بود حالا شجاع شده، یا شجاع بود بر اثر اموری که اتفاق افتاده ترسو شده. پس میبینید همین دیگه بله، البته گاهی مزاج عوض میشه یه تغییراتی رخ میده، ولی کافیست که یک بار مزاج عوض بشه و تغییر رخ نده، همون برای استدلال ما کافیست. یعنی همین اندازه که دیدیم یک بار مزاج ثابت بود ولی این صفات متبدل شدن، یا برعکس کشف میکنیم که اینا به هم وابسته نیستن. یک دونه اختلاف بین مزاج و این اوصاف، یک دونه اختلاف کافیه برای ما، لازم نیست همه جا اختلاف باشه. پس ثابت شد که این اختلاف به خاطر مزاج نیست. البته این که شما میفهمید درسته، بالاخره باید تجربه بشه، و اینا ادعا میکنه که بعضی جاها تجربهش واضحه، یعنی از آثار ما کشف میکنیم این بدن همونطور که سابق سالم بود حالا سالمه، یا این قلب همونطور که سابق بود حالا مسیح، خلالی ظاهری درش اتفاق نیفتاده. اگه ما آینم بکنیم میگیم خلالی اتفاق نیفتاده، با وجودی میبینیم این صفت نفسانی عوض شده. این ادعا میکنن. حالا اگر به صورت ظاهری نتونیم اثباتش کنیم، باید همونطور که شما میفرمایید با تجربه اثباتش کنیم، علاوه بعد اثبات بشه مطلب، و اینا به عنوان یه امر ثابتی دارن مطرحش میکنن، حالا یا با تجربه یا با مشاهده عادی. خب این فرض باطل شد که این اوصاف مستند، اختلاف این اوصاف مستند باشد به اختلاف مزاج، این باطل شد. از یادم اختلاف مزاج یک شخص ها، ولی مزاج اشخاص مختلف رو ما قبول داریم که مختلفه. مزاج یک شخص میبینید از اول تا آخر برقراره، ولی این شخص اول بخیل بوده بعدن شده جواد، یا اول ترسو بوده بعدن شده شجاع. مزاج یک شخص تغییر نکرده ولی صفتش تغییر کرده. کار به اشخاص دیگه نداریم، ما هر شخصی رو جدا جدا حساب میکنیم، میبینیم مزاجش یک عوض نشده ولی صفتش عوض شده، میفهمیم که این صفت مربوط به مزاج نبوده. مورد دوم، یعنی احتمال دوم، احتمال دوم بود که این اوصاف اختلاف دارن به خاطر اختلاف امور خارجه. این آدم بخیله چون در فلان خانواده بزرگ شده، اون یکی جواده چون در خانواده دیگه بزرگ شده، یا این بخیل بوده چون معلمی داشته که هرچی بخل بوده بهش یاد میداده، اون یکی هم جواده چون راه جود رو معلمی داشته که راه جود رو بهش یاد میداده، یا این رفیقهای چنینی داشته اون رفیقهای چنانی داشته. معلم و رفیق و خانواده اینا امور خارج از انسان هست، اینا درش تأثیر گذاشتن. پس اختلاف مربوط میشه به اختلاف این خارجی ها، اینم جواب میده، اینم جواب میدن که در یک خانواده دو فرزند به دنیا میان، یکی جواد یکی بخیل. در قضیه حاتم همینه دیگه، حاتم جواد بود، برادرش کاملا بخیل بود، تقریبا به اون مثال میزنن در بخ، به این مثال میزنن در جود، که بعد مادر برادره سعی میکنه یه تشکیلاتی مثل حاتم درست کنه که یه خورده بالاخره آوازه در جود کرم پیدا کنه. مادره بهش میگه که زحمت نکش، هر دو بچه منید و من از بچگی شما رو بزرگ کردم. برادر تو وقتی میخواست شیر بخوره تا یکی دیگر رو پیدا نمی کردم که او رو به این سینم بذارم و تو رو به این سینه، اون شیر نمیخورد و تو برعکس بودی. از بچگی اینو داشتید، یعنی عوض نکنید، عوض نمیشید، خود زحمت نکشید. بعد تاریخ میگه او رفت چه کرد که به خود مشهور بشه، دید از این راه نمیتونه، از راه دیگه وارد شد. بله، منظور اینه که از یه خانواده دو فرزند به دنیا میاد، پس خانواده تأثیر نداره. رفیق هم همینطوره. نمیخوام تأثیر رفیق رو ندیده بگیم، ولی میخوام بگیم میشود که دو نفر با گروه خاصی رفیق باشن، یکی جواد باشه یکی بخیر. معلم هم همینطور. چه بسیار معلم هایی که به متعلمشون تعلیم میدن، متعلم تعلیم اونها رو نمیگیره، چون تشخیص میده که مثلا جود خوبه، از معلم بخیل راه بخل یاد نمیگیره، بلکه تو دلش چه بسا که معلمش بدم بگه. پس تأثیر معلم هم نیست. حالا ما این مثالی که زدیم در صورتی بود که معلم تأثیر نکنه. حالا اگه معلم تأثیر هم بکنه همونطور. این بالاخره جواده دیگه. وقتی جواده معلم هم حرف بزنه درش تأثیر اونچنانی نمی کنه. تأثیر هم بکنه یه لحظه بعد نفسشون تأثیر رو باطل میکنه، چون نفسش نفس جوادیه. خب با توضیحاتی که داده شد معلوم شد که این اختلافات مربوط به اختلاف مزاج نیست، مربوط به اختلاف امور خارجه نیست، بلکه مربوط به اختلاف خود نفوسه. پس ثابت شد که نفوس و هم اختلاف دارن، و هم اختلاف نوعی، نه اختلاف عارضی. جوابی که ما میدیم یک کلمه است: اینا همه عوارضند. اختلاف عوارض دلالت بر اختلاف نوع نمی کند. همه اینا که شما گفتین عوارضند. البته توضیح بیشتری خواهیم داد، من فقط جواب اشاره کردم. صفحه 478 این سطر پنجم. و مستند القائلین به اختلاف نوعی، کسانی که قائلن که نفوس اختلاف نوعی دارن، مستندشون اینه: و به اختلاف نفوس است به مثل زکا یعنی هوشیاری، و بلادت یعنی کودنی، بخل یعنی امساک کردن و انفاق نکردن، و سخاوت یعنی جود داشتن، جوم ترس شجاعت یعنی جرأت داشتن، نه تهور بلکه جرأت، و غیر ذلك من صفات الجبلیه. صفات فطری رو ملاحظه میکنیم، جبلی یعنی فطری، نه صفاتی که میاد و رد میشه. صفات عارضی مورد توجه ما نیستند، اونها که تغییر و تبدلشون دلیل بر تغییر نفس نیست، اختلافشون دلیل بر اختلاف نفس نیست، چون امر خارجی هست. اینایی که جبلی هست مهم هست. اینا اختلافشون باید مربوط به نفس باشد، زیرا مربوط به بدن نمی شود، مربوط به امور خارجی نمی شود. و لیسه زالکل اختلاف به سبب المزاج در پاراگراف بعدی، ولا به سبب الامور خارجه. اختلاف حاصل است، این مطلب. اختلاف به سبب مزاج و بدن نیست، و اختلاف به سبب امور خارجی نیست، نتیجه میگیریم پس اختلاف به خاطر خود نفوس است. و لیسه ذالک الاختلاف به سبب مزاج لبقاء این اوصاف مع تبدل المزاج. این اوصاف باقی میمونن در حالی که مزاج تبدیل پیدا میکنه. مزاج مریض میشه، میفهمیم تغییر پیدا کرده، اون که متوسط به هم خورده، اما این جواد هنوزم جواده. و بالعکس، عکسو معنا میکنه، یعنی لتبدل این صفات مع بقاء المزاج. مزاج باقی است، هیچ به هم خوردگی پیدا نکرده، همونی بودی که قبلا هست، ولی میبینی این شخص که تا حالا ترسو بود بر اثر بعضی پیش اومده شجاع شد. یا یا تا حالا بخیل بود بر اثر تمرین های جواد شد. کما اذا تکلف، این تکلف مثال برای عکسه، اون بالایی که مزاج تبدیل می شود و اوصاف باقی میمونه مثال لازم نداره چون خیلی روشنه. همونطور که عرض کردم مزاجی انسانی مریض میشه، مریض که شد مزاج به هم میخوره دیگه، مزاج تبدیل میشه، تغییر میکنه، با وجودی میبینیم در حال مرضش هم داره جود کرم خودش ادامه میده یا بخلش ادامه میده. اون مثال نمیخواد چون مطلب روشنی است، ولی برای این مثال میزنه که اوصاف تبدیل میشن ولی مزاج باقی میمونه. مثال میزنه به سه مثال. کما اذا تکلف الجوان ایقاع نفسه فی المحارب، جوان یعنی ترسو، ترسو خودش را به زحمت در محارب و در جنگ ها می افکند و ثبات پیدا می کند بر این محارب. یعنی چند بار میره، نه یک بار بره، یک بار بره تأثیر نمی کنه، چندین بار میره و فیصیر و شجاع. و البخیل بذل المال، یعنی تکلف البخیل بذل المال، حتی بر جوان تکلفه بر سرش داخل میشه. و البخیل یعنی و تکلف البخیل بذل المال، بعد میگه و داومه علیه. این داومه نشون میده که میتونیم اینطوری بخونیم و البخیل بذل المال و داومه علیه فیسیر و سخیه، که عطف نگیریم، عطف جمله بر جمله بشه، وقت بزلم نخونیم بزله بخونیم. اینو میتونیم انجام بدیم، ولی اون بعدی جمله بعدی اجازه نمیده ما این کارو بکنیم. همون نحوه اولی که خوندم ترجیح داریم با توجه به جمله بعدی که میرسیم بشه. ول بخیل و بزل المال، یعنی تکلف البخیل و بزل المال، و داوم علیه، یعنی بر این بذل مالم مداومت کنه، فیسیر و سخیه. و القذوب از تحلمه، یعنی و تکلف القذوب از تحلمه، شخص غضبناک آدم عصبانی به زحمت خودش را به هل وادار کند. و داوم علیه، اون وقت یعنی داوم علیه تحلم، فیسیر و حلیمه. اون سه تا مثالی که در ابتدا گفتیم، زکا و بلادت، بخل و سخاوت، جبن و شجاعت، اون ستا رو توضیح دادم که چه ستا مثال بود. مثال اول مربوط به قوه نظری بود، مثال دو و سه مربوط به قوه عملی بودن. وقت مثال دو مربوط به قوه عملی غضبی بود، نه، مثال دو قوه عملی شهوی بود، مثال سه قوه عملی غضبی بود. سه تا مثال زد به خاطر اینکه قوای رئیسه در انسان سه تاست، یکی قوه نظری، یکی قوه عملی شهری، یکی هم قوه عملی غضبی. اما در اینجا که داره توضیح میده سه تا مثال میزنه، دوتاش غضبیه، یکی اولی است، یکی سومی. اولی تکلف الجوان و ایقاع نفسه فی المحارب، از تفرید به افراد، از تفرید به اعتدال میره، از تفرید به اعتدال میره. سومی و القذوب و التحلمه، از افراد به اعتدال میره. اولی از تفرید به اعتدال میره، سومی از افراد به اعتدال میره، دومی هم که مربوط به شهوته. برای نظر مثال نمیزنه، ظاهرا مثال نداریم. کسی با تمرین، آدم کودنی با تمرین میخواد هوشیار کنه خودش، نمیشه، چون اونجا مثال نداریم، مثال نزده. مثال فقط مربوط به
صفاحت بگیریم،
اگه صفاحت بگیریم ولادت من صفاحت بگیرید، نه صفاحت هم به قوه عملی بر نمیگه،
قوه عملی، قوه عملی است، قوه عقلی است، قوه شرعی، قوه عقلی، سفاحت یکش هم دور بوده است.
ولی خب اون نظریه ها، عملی نیست. اون چی میفرمایید نظری؟ نه الان مراجعه کنید، ظاهرا اون نظریه است. ولا به سبب الامور الخارجه، عطف است به سبب المزاج. پس عبارت اینطور میشه، لیس ذلک الاختلاف به سبب المزاج. حالا میگیم ولا به سبب الامور الخارجه، یعنی امور خارج از انسان، چه نفسش چه بدنش. مثل التعلم من المعلم، که تعلم غلطه، نسخه قدیم مثل التعلم داره، منتها الف التعلم رو به لام چسبونده، یه خودم کج نوشته. وقت شخص ممکنه بخونه مثل و که تعلم و همینطور خونده شده، نوشته شده مثل و که تعلم، در حالی که اونجا مثل و تعلمه، الف به کاف چسبیده، الف به لام چسبیده، به منزله کاف دیده میشه. مثل و تعلم من المعلم، این انسان از یه معلمی تعلم دیده شده جواد، اون یکی از معلم دیگه تعلم دیده شده بخیل. و صحبت الابوین که خانواده مثلا دخالت کرده، این خانوادهش بخیل بوده، اون خانوادهش جواد بوده. یا صحبت الاخوان، اخوان درست نیست، صحبت الاخوان بر اصحاب، رفیقاش اینطور بودن که اینطور شده، رفیقای اون طور دیگه بودن طور دیگه شده، علاقه رزالیست. هیچ کدوم از اینها دلیل اختلاف، هیچ اختلاف در امور خارجه باعث اختلاف در این اوصاف نمیشه. از قد یتفق و ذالکه کلها، همه این امور خارجه اتفاق میفته، معلم ها اختلاف دارن، خانواده اختلاف داره، رفقا اختلاف دارن. نه از قد یتفق و ذالکه کلها یعنی همه موافقند، اشتباه من نشدن. گاهی معلم ها متفاوقند، یعنی معلم این و معلم او یه نفره، نه یکسانن، بلکه اصلا یه نفر معلم هر دوست، یا یک خانواده خانواده هر دوست، یا رفقا مشترکن. یتفق ذالک کله ها یعنی توافق دارن، ذالک کله ها یعنی معلم و خانواده و رفقا همه موافقن، همه یکسانن، مع المخالفت استفاده بر اخلاق. ولی این شخصی که با این رفیق رفیقه تو اون خانواده بزرگ شده، با این از این معلم درس گرفته، میبینیم با اون یکی دیگه مخالفت در صفات و اخلاق داره. پس معلوم میشه این صفات و اخلاق از معلم و از خانواده و اینا کسب شده، این همون این مربوط به نفسه و اختلاف اینها باعث میشه که ما چشم کنیم اختلاف نفوس را. استدلال تموم شد. اما جواب اینه که اینا امور عارضه هستند، یعنی زکا و بلادت و بخل و اینها همه امور عارضه هستند و امور عارضه دلیل بر اختلاف نوعی نیست. دو جا ما اختلاف نوعی رو کشف میکنیم، دو جا که ماننوی از هیچ کدوم از این دو جا نیست. یکی اونجایی که صفات ذاتی عوض بشن، اونجا نوع عوض میشه. صفت ذاتی چیه؟ فصل دیگه، اونی که میتونه عوض بشه فصله، جنس که عوض نمیشه. جنس هم عوض بشه باز اختلاف درست میشه، اون تا اختلاف خیلی وسیع. اگر جنس یا فصل که صفات ذاتی اصلا عوض شدن، نوع عوض میشه. حالا ما جنس کار نداریم، فصل عوض بشه نوع عوض میشه، البته جنس هم عوض بشه نوع عوض میشه، اون تا عرض میکنم به اون کار نداریم پیدا. این یک جا که صفات ذاتی اگر عوض شدن نوع عوض میشه، اختلاف اونها دلیل اختلاف نوع هست. دوم صفات لازمه، اما به شرطی که لازم حقیقت باشند، نه لازم وجود باشند و نه لازم شخص باشند. لازم شخص ممکن عوض بشه یا عوض نشه، اختلاف داشته باشه. عوض شدنش الان مطرح نیست، من اشتباهی گفتم عوض بشه، اختلاف داشته باشه. لازم این شخص با لازم اون شخص اختلاف داره، اما این دوتا شخص هر دو از یه نوع هست. لازم شخص اشکال نداره که اختلاف داشته باشه و باعث اختلاف نوع هم نمیشه، ولی لازم ماهیت چرا باعث اختلاف میشه؟ مثلا یه موجودی رو میبینیم کتابت بالقوه دارد، میگیم انسانه. یکی دیگه کتابت بالقوه نداره، نمیتونه بگیم انسانه. کتابت بالقوه لازم این شخص انسان نیست، لازم حقیقت انسانی است. اختلاف اینجور لوازم دلیل اختلاف نوع هست. پس اختلاف ذاتیات دلیل اختلاف نوعه، اختلاف لوازم حقیقت نه اختلاف لوازم شخصیت، اونم باعث اختلاف نوعه. ولی در این مثالی که شما زدید، نه صفات صفات ذاتی هند نه صفات لازم حقیقت هند، بنابراین اختلافشون کاشف از اختلاف نوع نیست. پس چه می شود؟ دقت کنید چه می شود که این اختلافات به وجود میاد؟ قرار شد که اختلاف نوعی باعث این اختلافات نشده باشه تا شما از این اختلافات اختلاف نوعی کشف کنید. در خارج اختلاف نوع منشأ اختلاف اوصاف میشه. در مقام اثبات و کشف ما از اختلاف اوصاف میخوام به اختلاف نوع برسیم. لذا عرض کردم، اینطوری تعبیر کردم که اختلاف نوعی حاصل نشده تا در اثر اون اختلاف نوعی اختلاف این اوصاف به وجود آمده باشه و ما از اختلاف اوصاف اختلاف نوعی کشف کنیم. این اتفاق نیفتاده. چرا؟ پس چی اتفاقی افتاده؟ توجه کنید توجیه اختلافات رو میخوام بگیم. چه میشود که یکی میشود ذکی یکی میشود بلید؟ چه میشود یکی بخیل میشود یکی سخی میشود؟ اینا چرا اینطوری میشه؟ میفرماد که ما قبلا گفتیم که بدن مرکب است از عناصر اربعه و این عناصر به مقدار خاصی با هم ترکیب میشن و بدن رو به وجود میارن. در یه حد وسیعی ما ملاحظه میکنیم، میبینیم حد انسانیته. یعنی مثلا فرض کنیم فلان مقدار آب، فلان مقدار بیشتر مثلا خاک، فلان مقدار هوا، فلان مقدار نار مخلوط میکنیم میشه انسان. کمتر از او اگه مخلوط بشه دیگه انسان نیست، بدن حیوان یا بدن نباته، یا حتی ممکنه جماد بشه، بلکه باید بیشتر از اون مرزی که تعیین کردیم برای حداقل، اون مرز مرز انسانیت، بیشتر از اونم باشه انسانیت، میریم تا یه جا میرسیم دیگه فوقش، اگه از اون بگذره دیگه انسان نیست، انقدر لطیف میشه که دیگه انسان نیست، میشه مثلا جن یا میشه ملکه جسمانی. اگر ملکه جسمانی رو قبول کنیم که از عناصر آفریده شده، که قبول نداریم، ولی حالا دارم مثال میزنم. خب پس بین اون حد اقل و حد اکثر میشه انسان. وقت این بین حد اقل و حد اکثر چند فرض میتونیم داشته باشیم؟ بی نهایت فرض میتونیم داشته باشیم، چون این بین رو هر چی تقسیم کنی، کمش کنی، زیادش کنی، باز جایی کم کردن داره، جایی زیاد کردن داره. نه که جز لای تجزا نداریم. این مسافت رو هر چی تزیهش کنی باز هم میبینی قابل تجزیه هست، هرچی هم بالاتر ببریش قابل بالاتر رفتن هست. منتها سعی کن از اون مرز حداقل و حد اکثر نگذره. خب این وسط بی نهایت انسان میتونه درست بشه، بی نهایت اشخاص انسان، هر کدوم با مزاج خاص خودش، که مرکب ها هیچ کدوم با هم یکی نیستند، مزاج ها هم با هم یکی نیستند، همه با هم اختلاف دارن. اون مرکب اصل اجزای ترکیبیش با اون مرکب، یعنی اصل اجزای ترکیبیش فرق میکنه، چون اجزای ترکیبی فرق کردن مزاج فرق میکنه، مزاج که فرق میکنه حیات عارضه فرق میکنه، حیات عارضه منشأ این اوصاف میشه، این اوصاف فرق پیدا میکنه، پس این اوصاف بالاخره برمیگرده به بدن و نفس کاری نداره. بله اوصاف نفسانی هست، اوصاف نفسانی هست، ولی منشأشون بدنه، منشأ اختلافشون بدنه. یعنی اگر این بدن چه با این مزاج درست شده، با مزاجی دیگری درست میشد، با امتزاجی دیگر و مزاجی دیگر درست میشد، این صفتی که الان داره دیگه نداشت، یکی دیگه داشت. مثال آشکارش همین عصبانی بودن و غیر عصبانی بودنه. یه مقدار قسمت ناری یک بدن زیاد میشه، قسمت ناری زیاد میشه، شخص برافروخته تر و عصبانی تر میشه. یه مقدار رطوبت بیشتر میشه، شخص شلتر و وارفته تر میشه. اون جذبه رو نداره. اینا مال درست جذبه داشتن یا فرض کنید شل بودن و شل رفتار کردن مال نفسه، اما عاملش تو بدن پیدا میشه. یعنی اون هیئت‌های مختلف عامل اختلاف این اوصاف میشن، اوصاف نفسانی، و اون هیئت‌های مختلف هم حاصل شده از اختلاف ترکیب یا اختلاف مزاجند. پس مزاجهای متعددی برای انسانها هست، یا بفرمایید ترکیبات متعدد هست، به تبع مزاجهای متعدد و حیات متعدد و مختلف، به دنبال اختلاف حیات اختلاف اون اوصاف میاد. این اوصاف اگرچه اوصاف نفسانی هست ولی مربوطه به حقیقت نفس نیستند، عاملشون چیزی دیگه است. خب حالا ما اگر این اوصاف رو تغییر دهیم چی تغییر پیدا میکنه؟ بالاخره ایشون یعنی مستدل گفت اوصاف تغییر میکنه و ما هم قبول داریم که تغییر میکنه. چی تغییر میکنه؟ اون حیات تغییر میکنه، ولی تغییر اساسی نیست. آدم عصبانی که خودش را به زحمت به حلم وادار کرده با آدمی که از اول حلیم آفریده شده، دوتا رو مقایسه کنید. یه کاری بکنید در یه مجلس این دوتا با هم سر به سر بذارن. اونی که ذاتاً حلیمه تا آخرش حلیمه، اون که با تکلف حلیم شده بالاخره آخر سر خودشو نشون میده، بالاخره یه جا عصبانی میشه. پس عوض کردن تا تبدیل کردن ممکنه، اما علت تبدیل کردن تبدیل اون هیئته، تبدیل اون هیئته، ولی اون تبدیل با اون فطرت فرق میکنه. ما الان منظور اون نیست که بگیم تبدیل با فطرت فرق نداره، اینو نمیخوام بگیم، فرق داره، ولی میخوام بگیم که اگر قابل تبدیل هست، اگر قابل تبدیله، نه به خاطر اینکه نوع قابل تبدیله، نه به خاطر اینکه نوع عوض شده و این تبدیل حاصل شده، بلکه به خاطر اون تلاشی است که این شخص کرده و تونسته اون هیئتی رو که ما نمیشناسیم چه هیئتیه یه ذره تغییرش بده. مزاج شاید تغییر نکنه ولی هیئت یه جور عوض بشه. درسته که اینا منشأن، ولی یه چیزایی رو اضافه میکنه به مزاج. اول مزاج خالصا منشأ بود، حالا مزاج به علاوه یه تمرینهایی میخواد منشأ بشه. خب معلومه چون منشأ عوض شده ناشی هم عوض میشه، یعنی صفت عوض میشه، منتها این عوض شدن با اون ذاتی فرق میکنه. داشتم این عرض میکردم که هیئت رو عوض میکنیم. شما اشکال نکنید که مزاج عوض نشده چگونه هیئت عوض میشه. جواب دادم که مزاج عوض نشده، اما یه چیزایی ما به مزاج زمینه کردیم، تمرینای زمینه کردیم. تا حالا مزاج خالی منشأ شده بود برای این صفت، حالا مزاج به علاوه آثار اون تمرین ها منشأ شده. خب یه ذره منشأ عوض شده، چون منشأ عوض شده ناشی هم که اون صفت عوض میشه. من تا عرض کردم این صفتی که ما با این طور به دست آوردیم فرق میکند با اون صفتی که فطرتاً داشتیم. اون الان منظور نظر ما نیست، یه مطلبی بود من اضافه کردم و الا جزء استدلال نیست. صفات فطری ما نه، صفات فطری داریم ولی اختلاف نوعی رو نشون نمیدن. همین دیگه اصلا مزاج ها مختلف دیگه. بله صفات فطری هم همینه، صفات فطری هم همینه. اصلا بحث ما در خود صفات فطریه، صفات غیر فطری که اصلا عاملشون خارجیه، کار به فطرت نداره.
مثلا از بچگی مثلا این طرف
روی عبادی
خیلی
مراجعه، همین این صفت فطریه دیگه.
با مزاج خیلی
چرا این مزاجش مزاج سبکیه، مزاج سنگین نیست. این که مثلا روحی عبادت داره مزاج سبکیه، یعنی قسمت خاکیش کمتره، لذا مزاج سبکتره. چون سبکتره آماده پرواز، پرواز بیشتری است، لطیفتره. وقتی لطیفتر باشه به سمت عبادت متمایل تره، قساوتش کمتره. یه ذره این مواد خاکی خدا خودش میدونه، یه ذره مواد خاکی رو کم میذاره میبینید روح لطیف میشه، یه ذره اضافه میشه روح سنگین میشه. سنگین که شد یعنی مزاج سنگین میشه. قهرن روح هم آماده نیست که این مزاج سنگین رو به کار بندازه بره سراغ عبادت. مزاج وقتی سبک باشه این روح راحت تر میتونه تحریکش کنه، وقتی سنگین باشه دیرتر میتونه تحریکش کنه. همه مربوط میشن به همین چیزهایی که گفته شد. چرا این ترکیب به وجود آمد دست ما نیست، چراش دست ما نیست، چه شد که این ترکیب به وجود آمد؟ حتما عوامل خارجی داره، بیامل نیست، ولی دست ما نیست. من مثال خضر و ذوالقرنین رو بارها گفتم که در یه وقتی نطفه این بسته شد، در یه وقتی نطفه اون بسته شد، چی شد که این شد حی اون شد جهانگیر؟ یا بعضی ها میبینی که غذای خاصی پدر مادر خوردن، این غذا جز نطفه شده، این نطفه مثلا نطفه آدم خوبی در اومده، یا یه جور دیگه شده نطفه بد در اومده. این غذای حروم و حلال اثر میذاره، منش همینه دیگه. در یه مواقع خاصی میگن که نطفه متکون نشه، در یه مواقع خاصی علتش همین هست، چون بالاخره امور خارجی در تکبر نطفه و در مزاج بدن مولود دخالت دارند. این سفارش ها بیهوده نیست. یا مثلا سفارش بالای بالا نطفه از زنا متکبر نشه، که اگه زنا متکبر شد بیش از بقیه در مولود اثر سو میذاره، بیش از بقیه عوامل. عوامل دیگه اثر میذارن، زنا اثرش خیلی زیاده، لذا اون حرام شده، اما خوردن فلان غذا حرام نشده، ولو اثر گذاره، ولی اثرش ممکنه نیست. میخوام عرض کنم که این هیئت هایی که وجود، هیئت های مختلف یا مزاج های مختلف یا ترکیب های مختلف هم عامل بیرونی داره. خلاصه منظور ما اینه که این اوصاف فطری رو که خصم ما نسبت داد به نفس، نسبتش ندیم به نفس، تمام تلاش اون همینه، نسبتش بگیم به اون حیات، حیات هم مربوط باشن به مزاج، مزاج هم مربوط باشن به امتزاج. و جواب النهازهی امورون آرزه ای خارجه ان ذات نفس، من حیث یه نفسون، از نفس به ماهیه نفسون خارجه، ولی از نفس به ماهیه متعلقون بالبدن خارج نیست. از نفس به ماهیه متعلقون بالبدن خارج نیست، چون این اوصاف ناشی از بدن میشن به بیانی که گفته شد. پس از نفس خارجن، ولی از نفس متعلق به بدن خارج نیستند، لذا اوصاف نفسانی حسابشون میکنی. و لیس به معتبرن فیها، یعنی در نفس، شیء من هذه الامور، مثل ذاتیات نفس نیستن. ذاتیات نفس معتبرن در نفس، ولی این اموری شدن که در نفس به ماهیه نفس معتبر نیستن. بل هی خارجتون انها، خارج از این نفوسند. هی یعنی این امور، این صفات جبلی، این صفات جبلی خارج از نفسن. لاحقتون لها، لاحق نفسن به سبب امور خارج از حقیقت نفس، که اون امور خارج از حقیقت نفس حیات تشخصیه برای نفسند. حیات تشخصیه برای نفس که مستندن به مزاجهای مختلف و مزاجها مربوطن به امتزاجهای مختلف که توضیح دادن. حیات تشخصیه نفس است به حسب استعدادات ابدان، که استعدادات مختلف ابدان باعث میشن این حیات رو، و این حیات کش بر نفس عارض میشن و نفس رو شخص میکنند. اونا هستن که این صفات جبلی رو بر نفس میارن، حیات صفات جبلی رو بر نفس میارن، نه این صفات جبلی جوشیده از خود متن نفس باشد. کما سایتی فی المسئله الاتیه، فاختلاف هذه الامور، یعنی این صفات جبلی، این نماهی اختلاف تلکل حیات تشخصی است که حیات تشخصی حیات نفسند ولی مستندند به استعدادات بدن، لال اختلاف الانفس به حقیقت نفسیه، نه اینکه انفس در حقیقت نفسی خودشون اختلاف داشته باشند. از اختلاف اللواحق الخارجه لا یدل علی اختلاف فن فی حقیقت ما یلحقه تلک اللواحق. اختلاف امور خارجه یعنی خارج از نفس یا خارج از هر چیزی دیگر دلالت نمی کند بر اینکه اختلاف وجود دارد در حقیقت چیزی که این لواحق با اون چیز ملحق میشن، یعنی اختلاف عوارض دلالت نمی کنند در اختلاف در حقیقت معروض. اختلاف عوارض دلیل بر اختلاف حقیقت معروض نیستند مگر در دو جا، یکی در جایی که این امور خارجه نباشند بلکه ذاتی باشند، یکی در جایی که امور خارجه باشند ولی امور خارجه‌ای باشند که لازم حقیقت معروضند. اون قسم اولیشون توضیح نمیده که امور ذاتیه باشند، اون توضیح نمیده، به جا هم هست که توضیح نده، چون وقتی داره وارد بحث میشه امور خارجه رو مطرح میکنه، تا گفت امور خارجه اون ذاتیات بیرون میرند دیگه معنی نداره که امور خارجه رو به دو قسم تقسیم کنه، یکی ذاتی یکی لوازم حقیقت، بلکه فقط لوازم حقیقت رو میگه، چون دیگه امور خارجی شامل ذاتیات نمیشند. الا اذا کانت لازمتن لحقیقته، ذاتی رو عرض کردم نمیگه، روشن هم از که چرا نمیگه، لازم رو میگه. الا اذا کانت اون لواحق کانت لازمتن لحقیقتهی یعنی حقیقت ما یلحق او تلک لواحق، یعنی حقیقت معروض، زمین لحقیقتی برمیگرده به ما، مای مایل حق و جلت لباید که عبارت از معروضه. اما لازم حقیقت باشن من حیثهی حقیقتو، این لازم خود حقیقت باشن، نه لازم حقیقت باشن به خاطر یه چیزی دیگر، اونام دلیل بر اختلاف حقیقت نمیشوند. لازمهای مختلفی میتوانند دلیل اختلاف حقیقت بشن که لازم خود حقیقت باشن به ما که این حقیقت حقیقت هست و ذالکه. این یه قانونه که لوازم حقیقت اگر مختلف بشن کاشف از اختلاف حقیقته. میشه عرض کردم قوه کتابت، قوه کتابت لازم حقیقت انسانه، این قوه رو در یه جا میابیم در یه جا نمیابیم، معلوم میشه این دو جا اختلاف نوعی دارن، یکی انسان یکی انسان نیست. این قانون کلیست. بعد میفهمد این قانون در منافی اجرا نمیشه. و ذالک لیس بلازم فی ماننفی، ذالک یعنی این چنین لواحقی در ماننفی لازم نیستن باشه، یعنی اون مثالی که شما زدید ممکنه لواحق چنینی رو مثال بزنید به مثل قوه کتابت، ولی لازم نیست که حتما از اون قبیل باشه، میتونه مثل همین حلم و بخل و اینها باشه که لازم حقیقت نیستن، لازم حقیقت به اون معنا نیستن. پس صفات جبلی رو شما به دو قسم میتونید تقسیم کنید، یکی قسمی که مثل قوه کتابت باشد اختلاف اون باعث اختلاف نوعی هست در اینی که لاحقه ذاتی نیست، یکی هم قسمی مثل بخل و سخاوت این اختلاف باعث اختلاف نوعی نیست، اینم لازمه ولی اختلاف نوعی نیست. این چرا؟ چون این لازم حقیقت نیست. پس وذالکه یعنی این وضعی که ما در این قانون گفتیم در ماننفی لازم نیست، نمیگه اصلا اتفاق نمیافته، میگه لازم نیست، چون در ماننفی صفات جبلی به دو قسم تقسیم میشن، در یک قسمش این قانون جاری میشه، در مثل قوه کتابت این قانون جاری میشه، قوه کتابت هم لازمه صفته، اما صفت جبلیه، صفت جبلیست که عوض بشه نوع عوض میکنه، اما سخاوت و اینها صفات جبلی هستن که اگه عوض بشن نوع عوض نمی کنند. پس لازم نیست اون قانون در ماننفی اجرا بشه، ولو در بعضی مواضع ماننفی اجرا میشه. لجوازه، نمیگه لوجوبه، لجواز کونها لازمتن للحیات تشخصیه، چون جایز است که صفات لاحقه در ماننفی لازم حقیقت نباشد، مثل قوه کتابت نباشد که لازم حقیقته، بلکه لازم حیات تشخصیه باشد. حیات تشخصیه که مستند به مزاج و استعداد و بدنند، ممکن اونطوری باشه. وقت اگر اینطوری باشه اختلافش باعث اختلاف کاشف از اختلاف نوعی نیست، اختلافش کاشف از اختلاف نوعی نیست، برخلاف مثل قوه کتابت که اختلافش باعث کشف اختلاف نوعی هست. چما ذکر و الهازا اشارا به قولش مصنف، الهازا یعنی به دفع استدلال خصم، به دفع استدلال خصم اشاره کرده مصنف به قولش، گفت و اختلاف العوارض لا یقتضی اختلافها، اختلاف عوارض اقتضا نمی کند اختلاف نفوس را. یعنی شما از طریق اختلاف نفوس، از طریق اختلاف عوارض خواستید کشف کنید اختلاف نفوس را، ما میگیم اختلاف عوارض دلالت بر اختلاف نفوس نمی کند. چرا؟ چون این عوارض ذاتی که نیستن، روشن عارضی هستند، از اون قبیل عارضی ها هم نیستن که اختلافشون کاشف از اختلاف نوعی باشه. دقت کنید در این فصلی که در این مسئله که ما شروع کردیم دو تا جمله از خواجه آوردیم. در جمله قبل خواجه به دلیل مدعا اشاره کرد، در این جمله که الان خوندیم به رد دلیل خصم اشاره کرد. دو تا جمله داشت، در یک جمله اول مدعا خودش رو اثبات کرد، در جمله دوم مدعا خصم رو رد کرد.